سلام به شما شنونده عزیز. امروز برای یک بررسی عمیق دیگه اینجاییم و قرار تمرکزمون روی منابعی باشه که شما در اختیار ما گذاشتید. موضوعمون هم اینه. چرا تبلیغات گوگل ادز خب برای همه کسب و کارا جواب نمیده؟ چه محدودیت‌ها و خط قرمزهایی داره که واقعا باید بشناسیم؟ هدفمون اینه که با هم بفهمیم کدوم کسب و کارها عملاً نمیتونن یا شاید نباید روی گوگل ادز حساب کنن و دقیقاً چرا. میخوایم نکات کلیدی و کاربردی رو از دل این مطالب بکشیم بیرون.
درسته. ببینید، آگاهی از این قوانین واقعاً حیاتیه. مخصوصاً قبل از اینکه بخواید بودجه‌ای رو وارد این سیستم تبلیغات پولی گوگل بکنید. گوگل از پتانسیل بازدهی خیلی خوبی داره، شکی درش نیست. اما خب در این حال یه دنیایی از سیاست‌ها، محدودیت‌های قانونی هم پشتشه. جالبه که خود گوگل رسماً کسب و کارها محصولات رو توی 3 تا دسته کلی می‌ذاره. اونایی که کاملاً مجازن، اونایی که محدودیت دارن و خب اونایی که کلاً ممنوع هستن. یه نکته مهم دیگه هم اینه که بعضی از این محدودیت‌ها خیلی به قوانین محلی هر کشور بستگی داره. یعنی ممکنه تبلیغ یه چیزی توی آلمان اوکی باشه ولی همون چیز توی لهستان محدودیت داشته باشه.
بسیار خوب. پس بیایید از همینجا شروع کنیم که اصلا چرا گوگل ادز ذاتاً برای هر کسب و کاری مناسب نیست، چه دلایل پایه‌ای وجود داره. منابع شما به 2 تا دلیل اصلی اشاره کردن. یکی بحث هزینه و بازگشت سرمایه است و دومی هم به زیرساخت‌ها و الزامات فنی برمیگرده، درسته؟
دقیقاً همینطوره. اول بحث هزینه رو یکم باز کنیم. ببینید، برای بعضی کسب و کارها، مخصوصا اونایی که حاشیه سود پایینی دارن، مثلا بعضی مدل‌های خرید فروشی آنلاین یا شرکت‌های حمل و نقل، هزینه هر کلیک یا هزینه جذب مشتری از طریق گوگل ادز ممکنه اونقدر بالا باشه که خب سودی که از اون مشتری به دست میاد رو کاملا بخوره.
یعنی عملا تبلیغ میکنی ولی سودی نمیمونه یا حتی ضرر میدی.
آره دقیقاً. یعنی این محاسبه هزینه فایده واقعا قدم اوله.
و مورد دوم که به نظرم حتی مهمتر هم هست، بحث زیرساخت است. اینجا واقعا باید از خودتون بپرسید آیا وبسایت و فرایندهای آنلاین شما آمادگی پذیرش کاربر از طریق این تبلیغات پولی رو داره؟ این فقط داشتن یه سایت نیست مگه نه؟
نکته دقیقاً همینه. ببینید، گوگل فقط به این نگاه نمی‌کنه که شما پول تبلیغ رو میدید یا نه. کیفیت تجربه‌ای که کاربر بعد از کلیک روی تبلیغ شما خواهد داشت واسه گوگل فوق‌العاده مهمه. این یعنی شما نیاز به یه وبسایت حرفه‌ای و معتبر دارید. صفحات فرودتون، همون لندینگ پیجا، باید کاملاً بهینه باشن. یعنی چی؟ یعنی سریع لود بشن، اطلاعات واضح و مرتبط با تبلیغ رو بدن، کاربر رو گیج نکنن.
کل تجربه کاربری سایت باید خوب باشه.
دقیقاً. کل تجربه کاربری یا UX سایت باید روان و مثبت باشه. و مهمتر از همه، وقتی کاربر میاد تو سایت شما، باید یه پیشنهاد ارزشمند، یه چیز جذاب براش داشته باشید که قانعش کنه قدم بعدی رو برداره.
پس اگه سایت کند باشه یا اطلاعات توش سخت پیدا بشه یا اصلا معلوم نباشه کاربر باید چی کار کنه، عملاً داری پولتو میریزی دور.
دقیقاً. و حتی ممکنه گوگل کیفیت تبلیغات شما رو بیاره پایین یا اصلا نذاره نمایش داده بشن.
آها.
گوگل نمیخواد کاربراش رو با فرستادن به سایت‌های بیکیفیت یا غیر مفید خب دل سرد کنه. اعتبار خود پلتفرم گوگل به این بستگی داره. پس اگه اون زیرساخت فنی و محتوایی لازم رو ندارید، گوگل ادز انتخاب درستی براتون نیست، حتی اگه بودجه‌اش رو داشته باشید.
خب این از دلایل کلی. حالا بیایید بریم سراغ موارد مشخص‌تر. منابع شما لیستی از کسب و کارها و محصولاتی رو دارن که گوگل به طور کامل تبلیغ اونها رو ممنوع کرده. این موارد چی هستن و چرا گوگل اینقدر روشون حساسه؟
بله، یه سری خط قرمزهای پررنگ وجود داره که گوگل تحت هیچ شرایطی اجازه عبور ازشون رو نمیده. بیایید چند تا از مهمتراشون رو که توی منابع شما هم اومده بررسی کنیم. اول خب محصولات تقلیدی یا counterfeit goods. هر چیزی که سعی کنه با استفاده غیر مجاز از نام تجاری، لوگو یا ویژگی‌های محصولات برندهای دیگه خودش رو جای اونا جا بزنه ممنوعه.
که خب منطقیه، هم برای محافظت از کاربر هم حقوق اون برندها.
دقیقاً، هدف اصلی گوگل همینه. دوم، محصولات و خدمات خطرناک یا dangerous products and services. این دسته خیلی گسترده است. شامل سلاح گرم و سرد، مواد منفجره، وسایل آتشبازی و خب مواد مخدر و روانگردان ها میشه. نکته‌ای که شاید واسه خیلی‌ها جالب باشه اینه که محصولاتی مثل تنباکو، سیگار، سیگارهای الکترونیکی، قلیان و حتی لوازمی که صرفاً کشیدن رو تسهیل می‌کنن هم توی همین دسته قرار می‌گیرن.
عجب، یعنی حتی سیگار الکترونیکی و قلیان هم ممنوع تبلیغش؟
بله، بله، ممنوعه. حتی اقلامی مثل اسپری فلفل یا شوکرهای الکتریکی که برای دفاع شخصی استفاده میشن هم اجازه تبلیغ ندارن. اساساً هر چیزی که میتونه آسیب جدی، مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کنه.
پس حساسیت گوگل فقط روی موارد غیر قانونی مثل مواد مخدر نیست. روی چیزای قانونی ولی بالقوه خطرناک هم خیلی زیاده.
دقیقاً. مورد سوم رفتارهای فریبنده و ارائه اطلاعات نادرست (dishonest behavior and misrepresentation). این شامل کسب و کارهایی میشه که سعی میکنن کاربرا رو فریب بدن، مثلا ساخت و فروش مدارک جعلی مثل مدرک تحصیلی یا گواهینامه.
آها.
یا ادعاهای دروغین در مورد محصولات یا خدمات یا پنهان کردن اطلاعات مهم از کاربر. گوگل به شدت با این موارد برخورد میکنه و معمولاً نتیجهش مسدود شدن سریع و دائمی حسابه. هدف هم حفظ اعتماد کاربر به تبلیغاته. چهارم، محصولات یا خدماتی که رفتارهای غیر اخلاقی یا مضر رو ترویج میکنن. Enabling dishonest behavior. این یکم با قبلی فرق داره. اینجا خود محصول یا خدمت برای کمک به دیگران در انجام کارهای نادرست طراحی شده.
یعنی چی مثلا؟
مثل فروش ابزارهای هک، راهنماهای تقلب تو امتحانات یا خدماتی که به دور زدن قانون کمک میکنند.
جالبه، پس گوگل نه تنها با خود عمل فریبکاران مخالفه، بلکه با ابزارهایی که این کار رو ممکن میکنن هم برخورد میکنه؟
بله. و پنجم، محتوای نامناسب. این هم دسته وسیعیه که شامل موارد زیادی مثل ترویج خشونت، تبعیض نژادی یا جنسیتی، آزار و اذیت، محتوای جنسی صریح، البته به جز موارد خاص و محدود تو زمینه آموزش جنسی و محصولات بهداشتی و محتوایی که برای کودکان نامناسب میشه. اساساً هر محتوایی که با ارزش‌های کلی جامعه یا استانداردهای گوگل در تضاد باشه.
خیلی شفاف بود. اینا موارد ممنوعه مطلق بودن. اما یه دسته دیگه هم هست که شاید پیچیده تر باشه. کسب و کارهایی که تبلیغاتشون به طور کامل ممنوع نیست، اما محدود شده یا فقط تحت شرایط خاصی مجازه. اینجا جاییه که واقعا باید حواسمون جمع باشه، درسته؟
بله. این دسته خیلی مهمه، چون خیلی از کسب و کارها ممکنه ناخواسته توی این محدوده قرار بگیرن. قوانین اینجا جزئیات بیشتری دارن و اغلب نیاز به رعایت شرایط خاص یا گرفتن تاییدیه‌های ویژه از گوگل هست. بیاین چند نمونه کلیدی رو از منابع شما مرور کنیم. محتوای جنسی محدود. خب گفتیم محتوای جنسی صریح ممنوعه، اما بعضی موارد مثل تبلیغات برای کلینیک‌های سلامت جنسی یا بعضی محصولات مرتبط با روابط زناشویی ممکنه تحت شرایط خیلی خاص و با محدودیت‌های هدفگیری، مثلا نشون دادن به افراد زیر سن قانونی، مجاز باشن. این یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌هاست واقعا. الکل. تبلیغات نوشیدنی‌های الکلی تو خیلی از کشورها مجازه، اما با کلی محدودیت. مثلا نباید افراد زیر سن قانونی رو هدف بگیرن، نباید الکل رو با رانندگی مرتبط کنن و باید تمام قوانین محلی اون کشور رو رعایت کنن. کپی رایت. اگه محتوای تبلیغاتی شما از آثار دارای کپی رایت دیگران بدون اجازه استفاده کنه، خب گوگل میتونه اون تبلیغ رو حذف کنه. این شامل عکس، ویدیو، حتی متن میشه. قمار و بازی‌های شرط‌بندی. تبلیغات برای کازینوهای آنلاین، شرط‌بندی‌های ورزشی، لاتاری‌ها و بازی‌هایی که با پول واقعی انجام میشن به شدت محدوده. فقط تو کشورهایی که قمار آنلاین قانونیه و فقط توسط شرکت‌هایی که گواهینامه معتبر از گوگل و مقامات محلی دارن مجازه. هدفگیری مخاطبان هم باید کاملا منطبق با قوانین باشه.
پس خیلی سفت و سخت قوانینش.
بله خیلی. مراقبت‌های بهداشتی و داروها، healthcare and medicines، این حوزه هم پر از محدودیته. تبلیغ داروهای نیازمند نسخه پزشک معمولاً ممنوعه، مگر داروخانه‌های آنلاین معتبر و تایید شده تو بعضی کشورها. مکمل‌های غذایی و دارویی تایید نشده، ادعاهای درمانی اثبات نشده و روش‌های درمانی خطرناک همگی یا ممنوعن یا به شدت محدود. گوگل اینجا خیلی سخت گیره چون پای سلامت مردم واسه است.
خب طبیعی هم هست.
خدمات مالی، financial services، تبلیغات برای وام‌ها، به خصوص وام‌های کوتاه مدت با بهره بالا، ارزهای دیجیتال، محصولات سرمایه‌گذاری پیچیده و خدمات مرتبط با اعتبار همگی تحت نظارت دقیق گوگل هستند. تبلیغ دهنده‌ها باید مجوزهای لازم را داشته باشند، اطلاعات شفاف بدن و از هدفگیری افراد آسیب پذیر خودداری کنند. اون بروزرسانی که قبلا گفتیم در مورد عدم هدفگیری بر اساس وضعیت تأهل، سن و هیشو برای جلوگیری از تبعیض تو وام و مسکن هم توی همین دسته قرار میگیره.
آها، پس اینجا بحث تبعیض خیلی مهمه براشون.
دقیقاً. علائم تجاری، ترید مارکس، استفاده از نامهای تجاری برندهای دیگه تو متن تبلیغ شما ممکنه محدود باشه، مگر اینکه شما فروشنده مجاز اون محصول باشید یا شرایط خاص دیگه وجود داشته باشه. خدمات وثیقه و ضمانتنامه، بیل باند سرویسز، همونطور که تو منابع شما هم اومده، خدمات مرتبط با تأمین وثیقه برای متهمان قضایی تو خیلی از مناطق اجازه تبلیغ ندارن. این نشون میده حساسیت گوگل فراتر از محصولات فیزیکیه و شامل خدمات حساس اجتماعی و مالی هم میشه. پشتیبانی فنی شخص ثالث، Third Party Tax Support، تبلیغ برای خدمات تعمیر کامپیوتر یا پشتیبانی فنی توسط شرکت‌هایی که ربطی به سازنده اصلی دستگاه یا نرم‌افزار ندارن خیلی محدود شده تا جلوی کلاهبرداری‌های رایج تو این حوزه گرفته بشه.
و نکته‌ای که در مورد خدمات محلی و حساسیت‌های فرهنگی گفتید هم مهمه. مثلا تبلیغ کلینیک ترک اعتیاد یا مشاوره جنسی که در ایران هم به دلیل تحریم‌ها اصولاً امکان پذیر نیست، درسته؟
بله، دقیقاً. خدماتی که با تابوهای اجتماعی، مسائل مذهبی یا جنسیتی گره خوردن، حتی تو کشورهای دیگه هم ممکنه نیاز به بررسی و تاییدیه خاص گوگل داشته باشند. و بله، طبق منبع شما در مورد ایران به دلیل تحریم‌های کلی اجرای این نوع کمپین‌ها و گرفتن تاییدیه عملاً ممکن نیست. همچنین کسب و کارهایی که اطلاعات کاربران رو بدون رضایت جمع‌آوری می‌کنن یا می‌فروشن، یعنی قوانین حریم خصوصی رو نقض می‌کنن، هم قطعاً اجازه تبلیغ ندارن.
منابعی که بررسی کردیم یک جدول خلاصه هم داشتن که این دسته‌بندی‌ها رو مرور می‌کرد: خدمات غیرقانونی، ضمانت‌نامه قضایی، خطرناک، سلامت، مالی، بزرگسالان، قمار، فریبنده، تقلبی، اسلحه و موارد حساس فرهنگی سیاسی. به نظر میرسه این جدول میتونه یه چکلیست سریع و خوب باشه برای شروع.
دقیقاً، اون جدول میتونه با عنوان یک نمای کلی اولیه خیلی مفید باشه. البته گوگل ابزارهایی مثل پالیسی منیجر توی خود اکانت گوگل ادز و همچنین اد پریویو اند دیاگنوستیس تول رو هم ارائه میده که به تبلیغ دهنده ها کمک میکنه قبل از انتشار وضعیت تبلیغاتشون رو از نظر مطابقت با سیاست ها بررسی کنن.
ولی خب هیچ ابزاری جای خوندن دقیق خود قوانین رو نمیگیره، مگر نه؟
قطعاً نمیگیره. حتما باید خود صفحات قوانین و سیاست‌های گوگل، گوگل ادز پالیسیز رو مطالعه کرد و بروز بود. چون این سیاست‌ها مدام در حال تغییر هستند.
و اتفاقاً خوب شد که به تغییرات اشاره کردید، چون منابع شما به چند بروزرسانی مهم تو سیاست‌های گوگل در سال‌های 2024 و حتی پیشبینی 2025 هم پرداخته. بیایید نگاهی به این تغییرات اخیر بندازیم تا ببینیم گوگل داره به چه سمت میره.
حتما. این بروزرسانی‌ها نشون دهنده واکنش گوگل به تحولات تکنولوژیکی و نگرانی‌های اجتماعی جدیده. یه مرور سری داشته باشیم. می 2024، محتوای جنسی جعلی دیپ فیک. گوگل به صراحت تبلیغ هر گونه ابزار، سرویس یا آموزشی که مربوط به تولید یا توزیع محتوای جنسی غیر واقعی و دستکاری شده با هوش مصنوعی باشه رو ممنوع کرده.
که خب این یه واکنش مستقیم به خطرات سوء استفاده از دیپ فیکه.
بله، دقیقاً. برای تولید محتوای انتقام جویانه یا غیر رضایتی، نقضش میتونه منجر به تعلیق فوری حساب بشه. 4 مارس 2025، سیاست دوستیابی. از این تاریخ قوانین مربوط به تبلیغات سایت‌ها و اپ‌های دوستیابی سختگیرانه‌تر میشه. مواردی مثل ممنوعیت هر گونه اشاره به روابط با افراد زیر سن قانونی، ممنوعیت خدمات جنسی پولی، مقابله با پروفایل‌ها یا ادعاهای گمراه کننده و محدودیت‌های بیشتر برای سایت‌هایی که عمدتاً روی پیشنهادات جنسی تمرکز دارن اعمال خواهد شد.
پس دارن سعی می‌کنن امنیت و شفافیت رو توی این فضا بیشتر کنن.
بله، همینطوره. 1 ژوئیه 2024، افشای محتوای دستکاری شده در تبلیغات انتخاباتی. در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای سیاسی جعلی، گوگل فرایند اعلام محتوای دستکاری شده، چه صوتی چه تصویری، توی تبلیغات انتخاباتی رو اجباری و ساده تر کرده. تبلیغ دهنده ها باید به وضوح مشخص کنند که آیا محتوا به شکل دیجیتالی تغییر داده شده یا نه. 1 ژوئن 2024، گواهینامه برای اشاره به داروهای اوپیویدی. تبلیغ دهندگانی که میخوان در مورد داروهای مسکن اوپیویدی یا همون افیونی صحبت کنن، البته فقط و فقط در زمینه بحث درباره سوء استفاده و راه‌های درمان اعتیاد، نه تبلیغ خود دارو، باید گواهینامه خاصی از گوگل بگیرن.
باز هم تاکید روی سلامت و جلوگیری از ترویج مواد خطرناک.
بله، این باز هم نشون دهنده حساسیت شدید گوگل تو این حوزه هاست.
پس می‌بینیم که گوگل دائما در حال رصد تکنولوژی‌های جدید و مسائل اجتماعی و سعی می‌کنه سیاست‌هاش رو برای محافظت از کاربران و حفظ یکپارچگی پلتفرمش بروز کنه. این یعنی فعالان حوزه تبلیغات دیجیتال هم باید دائما در حال یادگیری و تطبیق باشن. هیچ راه دیگه‌ای نیست. خب، با تمام این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سوال مهم اینه: اگه کسب و کار شما جزو دسته‌های ممنوعه یا محدود قرار می‌گیره، یا اگه اون زیرساخت لازم رو ندارید، چه راه‌های جایگزینی برای تبلیغات و بازاریابی وجود داره؟ آیا همه درها بسته است؟
خوشبختانه نه. دنیای بازاریابی دیجیتال خیلی بزرگتر از گوگل ادزه. منابع شما هم به چند گزینه خوب اشاره کردن که میتونن جایگزین یا مکمل باشن. مثلا گزینه‌های مبتنی بر پلتفرم‌های دیگه مثل بینگ ادز یا همون مایکروسافت ادورتایزینگ که رقیب اصلی گوگله و ممکنه سیاست‌هاش یکم متفاوت باشه.
یا تبلیغات تو شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام.
بله، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی خاص مثل تلگرام از طریق کانال‌ها و ربات‌ها یه گزینه است. بعد روش‌های مبتنی بر محتوا و جذب ارگانیک مثل بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ هست. یعنی تولید مقالات وبلاگ، ویدیو، پادکست و محتوای ارزشمند دیگه که مخاطب رو به سمت شما جذب کنه. و خب SEO یا بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو که باعث میشه بدون پرداخت پول به گوگل تو نتایج جستجو دیده بشید. این که خیلی اساسیه.
و روش‌های دیگه؟
روش‌های مبتنی بر دسترسی مستقیم و جامعه‌سازی هم هست، مثل اینفلوئنسر مارکتینگ، تبلیغات ایمیلی به لیست مخاطبانی که خودتون جمع کردید، تبلیغات تو انجمنها، فورومز و سایت‌های تخصصی که مخاطبان هدف شما اونجا هستند، و حتی پیامک تبلیغاتی هدفمند، و البته تبلیغات بنری تو شبکه‌های نمایشی مثل ادرول هم میتونه یه گزینه باشه. نکته کلیدی اینه که باید ببینید کدوم یکی از این روش‌ها با نوع کسب و کار شما، مخاطب هدفتون و بودجه‌تون سازگاری بیشتری داره دیگه.
و یک نکته دیگه هم در منابع شما بود که بهش اشاره شده بود، استفاده از خدمات شرکت‌های واسط یا آژانس‌های تخصصی. به طور مشخص به نامی مثل دیوان ادز اشاره شده بود که ظاهراً به کسب و کارها کمک می‌کنن تا با چالش‌های گوگل ادز به خصوص قره کاربران ایرانی کنار بیان.
بله، طبق اطلاعاتی که توی منبع شما ارائه شده، شرکت‌های مثل دیوان ادز وجود دارن که خدماتی رو با هدف تسهیل استفاده از گوگل ادز برای کسب و کارهای ایرانی یا کسب و کارهایی که با محدودیت‌های خاصی روبرو هستن ارائه میدن. بازم تأکید میکنم این اطلاعات بر اساس منبع شماست و ادعاهای مطرح شده تو اون منبع اینه که این خدمات شامل مواردی مثل کمک به عبور از موانع تحریم، مدیریت پرداختا با توجه به نوسانات ارزی، حل مشکلات فنی رایج.
یعنی اکانت پایدار میدن؟
بله. ارائه اکانت‌های گوگل ادز پایدار با ارزهای مختلف،
شفافسازی هزینه‌ها از طریق پنل‌های مدیریتی و ارائه پشتیبانی و مشاوره تخصصی میشه تا ریسک اجرای کمپین‌ها کمتر و اثر بخشیشون بیشتر بشه. طبیعتاً بررسی اعتبار و کیفیت خدمات هر شرکتی به عهده خود شماست، اما منبع شما به وجود چنین گزینه‌های کمکی اشاره کرده.
که خب برای کاربرای ایرانی با توجه به شرایط میتونه خیلی مهم باشه بررسیش.
بله، طبق اون منبع اینطور به نظر میرسه.
خب فکر میکنم به یک جنبندی خوب رسیدیم. نتیجه کلیدی این بررسی عمیق برای شما شنونده عزیز چیه؟ به نظر میرسه گوگل ات میتونه یک موتور رشد فوق العاده قدرتمند برای کسب و کارها باشه، اما اصلا و ابدا یک ابزار همگانی نیست. دو تا شرط اساسی داره. اول، کسب و کار شما نباید توی لیست سیاه یا خاکستری گوگل باشه و باید با تمام قوانین ریز و درشتش منطبق باشید. دوم، باید اون زیرساخت لازم رو داشته باشید، یعنی یک وبسایت و صفحات فرود با کیفیت و کاربرپسند. بدون این دو احتمالاً فقط بودجتون هدر میدید و ریسک بسته شدن حسابتون هم بالاست.
قاطی جذاب و بهینه‌سازی مداوم کمپین ها. اینجا جاییه که همونطور که در منبع شما هم اشاره شد، کمک گرفتن از متخصصان یا آژانس های با تجربه میتونه واقعا تفاوت ایجاد کنه، مسیر رو هموارتر کنه و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنه. در نهایت گوگل ادز ابزاریه که اگر درست و اصولی ازش استفاده بشه میتونه نتایج شگفت انگیزی به همراه داشته باشه.
و حالا که به پایان این بررسی رسیدیم، یک سوال برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنیم. در دنیایی که پلتفرم‌های مثل گوگل به این سرعت در حال تغییر قوانین و الگوریتماشون هستن و تکنولوژی‌های جدیدی مثل هوش مصنوعی دائما چشم‌انداز تبلیغات رو عوض می‌کنن، کسب و کارها چطور میتونن چابک باقی بمونن؟ چطور میتونن استراتژی‌های بازاریابی خودشون رو نه تنها مؤثر نگه دارن، بلکه دائما با این قوانین در حال تحول هم منطبق کنن تا از قافله عقب نمونن و خب دوچار مشکل نشن؟
این واقعا یه چالش استراتژیک مداومه.
بله، چالشی که فراتر از جزئیات فنی امروز نیاز به آینده نگری و انعطاف پذیری داره. از اینکه در این کاوش همراه ما بودید سپاسگزاریم.